سلام، اگه برای شما هم جالبه که بتونید از زمان و عمر و فرصتی که دارید استفاده بیشتری بکنید، حالتون بهتر باشه، موفقیت‌ها و نتایج بیشتری به دست بیارید، احتمالاً ایده های کتاب مدیریت زمان ویژه دانش آموزان دانشجویان براتون جالب خواهد بود. من حسین وفابخش، روانشناس و نویسنده این کتاب، میخوام تو این پادکست کوتاه برای شما ایده های اصلی این کتاب رو مطرح کنم. پس تا پایان همراه من باشید. اما ایده اصلی این کتاب چیه؟ من تو این کتاب دنبال این بودم که بیام از تکنیک های مدیریت زمان تو فضای یادگیریمون استفاده بکنیم. بیام همه چیزایی که جسته گریخته این ور اون ور شنیدیم و یاد گرفتیم و میدونیم در مورد مدیریت زمان رو جمع‌بندی کنیم، کامل کنیم، اصلاحش کنیم و بعد کاربردیش کنیم و دقیقاً از اونها تو فضای زندگی واقعی یک دانش آموز و دانشجو بیایم پیادهش کنیم، استفادهش کنیم و کاملاً عملیاتی به این نکات نگاه بکنیم. این ایده اصلی کتاب مدیریت زمان من هست. اما چرا به عنوان مخاطب دانش آموز و دانشجو رو انتخاب کردم؟ به خاطری که همه ما از شروع نوجوانیمون یه دغدغه داشتیم. دغدغه این که بابا الان وقت خوش گذروندنه. الان وقت تفریحه. الان که حس حالشو دارم، حالم خوبه، میخوام تفریح کنم. الان میخوام برم دنبال علاقم. اگه بخوام همش درس بخونم، صبح تا شب پای کتاب باشم، پس کی فرصت کافی دارم برای رسیدن به اون علاقه ها؟ به خاطر همین من به نظر اومد خیلی جدی لازم داریم که به دانش آموز دانشجوها یاد بدیم از وقتشون تو یادگیری به خوبی استفاده کنن، اون زمان رو به شدت مفید بکنن تا فرصت خالی بیشتری براشون به وجود بیاد، چون واقعا تفریح کردن یه اولویت ارزشمنده. بعضی نوجوانها و گاهی بعضی پدر مادرها به اشتباه فکر میکنن برای موفق شدن ما باید فقط صبح تا شب کار کنیم. جالبه بعضی این در رو ترویج هم میکنن. یادم زمانی که کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاست نوشته های کینگ و چونگ رو میخوندم، یه جایی با افتخار تعریف میکرد و میگفت که خانواده های ما میدونند که ما فرصتی برای تفریح نداریم و ما زندگیمون رو وقف پیشرفت کردیم. پس ما میخوایم اتفاقا برعکس اون یاد بگیریم در این پیشرفت کردن از زندگیمون هم لذت ببریم. اما چی شد من این کتاب رو نوشتم؟ یه زمانی خودم داشتم کتاب های مدیریت زمان رو مطالعه میکردم. کتاب مدیریت زمان آقای برایان ترسی که یکی از کتاب های واقعا خوب تو این حوزه است رو داشتم میخوندم. اونجا یه سری تکنیک هایی رو میگفتش که برای زندگی افراد مختلف بود و شاید مخاطب خاص تو اون لحظه هیچ ارتباطی با اون کتاب برقرار نمیکرد. مثلا چندین و چند صفحه ایشون آموزش میداد و توضیح میداد که چطور در مدت زمان پروازهای طولانی بین شهرها و کشورها بتونید از زمانهاتون استفاده کنید. خب من اونجا با خودم فکر میکردم خب اینها برای من دانش آموز چه کاربردی داره؟ به چه درد زندگی من میخوره؟ یه گاهی اوقات بعضی از همکارانمو میدیدم که دارن تو کلاس‌های مدارس یا همایش‌های دانش آموزا آموزش میدن که او بیان از اصل پارتو استفاده بکنید. بعد میدیدم خب اصل پارتو رو توضیح داد و رفت. بعد این سوال گوشه ذهنم بود، خب من دانش آموز که این اصل رو یاد گرفتم به چه درد من میخوره؟ چه کاربردی برای من داره؟ و اونجا این خلأ رو کاملا احساس کردم که باید این تکنیک ها کاملا پیاده سازی بشه، عملیاتی سازی شه و تو زندگی ما به کار بسته بشه متناسب با شرایط خودمون. برای همین شروع کردم کتاب رو نوشتن. شاید براتون جالب باشه من این کتاب رو از فصل 3 شروع کردم به نوشتن. یعنی اول همین دغدغه من تبدیل شد به فصل 3 کتاب، اینکه اصل پارتو رو توضیح دادم و کاربرداشو تو فضای مطالعه مطرح کردم که الان میخوایم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. تو فصل 3 کتاب من پرداختم به موضوع پارتو. قانون پارتو چی میگه؟ قانون 20-80 که احتمالا خیلی از شما شنیدید، اینو میگه، میگه ما از مجموعه کارهایی که داریم انجام میدیم، از مجموعه اقداماتی که داریم انجام میدیم، 20% فوق العاده برای ما تأثیر گذاره. 20% از اقدامات من 80% موفقیت و نتیجه برای من ایجاد میکنه، اما 80% دیگه اقدامات من صرفا 20% برای من نتیجه و موفقیت ایجاد میکنه. مثلا یه آدمی رو تصور کنید که 1000 جلد کتاب خونده. این آدمی که 1000 جلد کتاب خونده احتمالا نهایتا 20% از این کتاب ها خیلی تو زندگیش تأثیر گذاشته و اون 800 تا کتاب دیگه، اون 80% دیگه اونقدرها تو زندگی براش کاربردی نداشته، اونقدرها موفقیتی براش ایجاد نکرده. خیلی از ماها دوستای زیادی داریم، از مجموع همه دوستایی که داشتم چند تاشون خیلی تو زندگی من، تو حال خوب من، تو موفقیت من همراه من بودن، کنار من بودن و حضورشون ارزشمند بوده. خیلی دیگه هم بودن، اما اگه نبودنم اتفاق خاصی نمی افتاد، چیز خاصی نمی شد. خلاصه ی حرف پارتو اینه، ما یه اقلیت اثرگذار داریم، یه اقلیت حیاتی و تعیین کننده داریم، یه 20% داریم که همه چی رو تعیین میکنه و یه اکثریتی داریم که اونقدرها خروجی و کار زیادی ازش بر نمیاد، اونقدرها دستاوردی برای ما ایجاد نمیکنه. خب این یه توضیح خیلی کلی و کوتاه در مورد قانون پارتو. حالا میخوایم با هم بریم چند تا کاربرد و استفادهش رو تو فضای یادگیری و درس خودمون ببینیم که ازش استفاده کنیم، بتونیم سریعتر و بهتر درسامون رو یاد بگیریم، فرصت هامون رو برای خودمون پسنداز کنیم و به تفریح هامون هم برسیم. یه لحظه تصور کنید شب امتحان شده و شما میخواید شب امتحان خودتون برای امتحان آماده بکنید. اگر از قبل درس رو کم خوندید و الان فرصتتون خیلی محدوده، چه کار میکنید؟ بعضی از بچه ها شروع میکنن همه چی رو خوندن. یادم دانشگاه که بودم ترم اول، خب اکثر بچه ها این درس ریاضی یک رو باید پاس کنن دیگه، من اونجا داشتیم درس رو میخوندیم و خب اکثر دوستا و رفیقای دوران دبیرستانم هم که با هم داشتیم همچنان تو دانشگاه‌های مختلف با هم بودیم، داشتیم این درس رو میخوندیم. تو کتابخونه رفتیم، اون یکی شروع کرد جزوه استادی که داشتش رو خوندن و نمونه سالهای گذشته رو رفته بود پیدا کرده بود مال اون استادو و داشت اونا رو حل میکرد و من شاد و خرم یک کتاب رفرنس رو باز کرده بودم، داشتم دونه به دونه تمام مطالب رو میخوندم. نتیجه مشخص شد، پایان شب هر دومون از نظر زمانی میزان مطالعه کرده بودیم، اما اون نمرش 20 شد و من نمرم بگم نگم من نمرم 7 شد و مجبور شدم ترم بعد دوباره اون درس رو یاد بخونم تا یاد بگیرم که پارتو میگه وقتی زمانت کمه برو دنبال اون 20%ایی که 80% نتیجه داره. آره دوست من کم درس خون، اونم اندازه من درس خون، اما اون رفت سراغ 20%های تأثیر گذار، رفت نکات مهم جزوه رو خون، رفت نمونه سالهای سال اخیر رو خون و من رفتم شروع کردم تمام محتوا رو از یک کنار خوندن. من 20% از کل خوندم و نتیجه کافی نگرفتم، اما اون 20% حیاتی رو خون و تونست نتیجه که لازم بود رو به دست بیاره. یه سالی امتحان نهایی داشتم و خب درس فارسی باید بیت دوتا شعر رو حفظ میکردیم، دیگه آخر شب شد میخواستم بخوابم و فرصت نکردم هیچ کدوم از شعرها رو بخونم. همینجوری با خودم گفتم آقا بذار دوتا بیتش رو حفظ کنم دیگه، شاید از همینا اومد، دوتا بیت که کار سختی نیست. و جالب اینه بود که من دوتا بیت حفظ کردم و دقیقاً همون دوتا فردا تو امتحان ترم اومد و خب من تونستم اون نمرش کامل بگیرم. همیشه این روش جواب نمیده. منظورم این نیست که بچه‌ها درس نخونید، یه تیکه رو شیر یا خط کنید و درس بخونید. منظورم اینه که یه قسمت‌های اساسی و حیاتیه. اگه من از اون دوتا شعر اون شعر دیگر رو کامل هم حفظ می‌کردم هیچ نمره‌ای نمی‌گرفتم، اما این یه دونه شعر رو دو بیتش حفظ کردم و نمره‌ام کامل شد. حالا این که شانس و اتفاق بود، اما به طور کلی ما میتونیم قسمت‌های اصلی و اساسی رو پیدا بکنیم. منی که زمانم کم شد، فرصتم کم شد، حالا شب امتحان شد، دیگه حواسم باشه مثلا برم گزیده مطالب بخونم، نمونه سوال‌ها رو بخونم، مباحث پرتکرار رو بخونم، اصلا برم آمار دریارم معمولا از کدوم فصل‌ها بیشتر نمره میاد، همون فصل رو بخونم. اینا خیلی چیزای تاثیرگذاریه. ببین دوست عزیز من، فقط مهم نیست ما چقدر تلاش می‌کنیم، مهم اینه که چطوری تلاش میکنیم. یکی از موضوعاتی که تو دورهای مدیریت زمان همیشه بهش اشاره میکنم همین نوع تلاش کردن های ماست. خیلی ها زیاد زحمت میکشن اما تلاش‌هاشون اون نتیجه کافی و جدی رو براشون ایجاد نمی‌کنه. یه دلیل جدیش همینه که اکثر آدم‌ها به اون 80%های بی اولویت می‌پردازن و اون 40% اساسی‌ها رو فراموش می‌کنن. یه کاربرد دیگه که میشه برای این اصل پارتو مطرح کرد، شناسای زمان‌های اثر بخشه. گفتیم تو همه چی یه اقلیت تأثیرگذار داریم و یه اکثریت کم اثر. خب پس تو زمانهای من هم همچین قانونی وجود داره. احتمالاً یه چیزی حدود 20% از زمانهای من خیلی عالیه، خیلی پر انرژیه، خیلی تمرکزم عالیه و میتونم نتیجه بسیار بسیار خوبی بگیرم. اما تو 70-80% دیگه زمان هام کم کم خسته میشم، بیحال میشم، بی انرژی میشم و اونقدرهایی که باید و شاید نمیتونم انرژی نمیتونم کار مفید انجام بدم. خب حالا پس میام با هم یه تمرین انجام بدیم. اصلا خودمون بیام اندازه‌گیری کنیم، بیام یه هفته تو ساعت‌های مختلف روز برای خودمون مشخص کنیم چقدر تمرکز دارم، چقدر حالم خوبه، چقدر آماده یادگیریم. بعد از یه هفته کامل دستتون میاد که حالا چه زمانی برای شما پرثمرترین زمان ممکنه. مثلا یه نفر ممکنه بگه من ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر خیلی انرژیم بالاست. خب پس شما از این ساعت طلایی میتونی استفاده عالی بکنی و اون کار مهم هایی که فوق‌العاده برات موفقیت ایجاد میکنه رو تو این ساعت انجام بدی. این موضوع فوق‌العاده مهمیه که من تو دوره توجه به توانستم اتفاقا بهش پرداختم و یه فایل اکسلی درست کردم که میتونید توی اون نمره تمرکز خودتون رو مشخص بکنید. هر کدوم میتونید که دوست داشتید باز میتونید به من پیام بزنید و اون فایل رو براتون بفرستم. ما باید ثبت کنیم و بدونیم، من حسین وفابخش باید بدونم چه زمانهایی از روز سرحالترم، پر انرژی ترم، اونو بذارم برای کار مهم. خب حالا باز کاربردی تر از این هنوز صحبت کنیم. کار مهمای دانش آموز چیه؟ کار مهمای دانشجو چیه؟ همیشه مهمترین درسه، اون درسی که بیشترین ضریبو داره، اون میشه کار مهم یک دانش آموز. یه دانش آموزی میخواد کنکور بده، بعد ببینه کدوم درس بیشترین ضریب رو داره، کدوم درس بیشترین تأثیر تو موفقیت داره، همون رو انتخاب کنه برای این که تون ساعت عالی ازش استفاده کنه و به اون درس بپردازه. پس بریم زمانهای کلیدی و عالیمون رو پیدا کنیم و اونها رو برای کار اصلیامون پیاده سازی کنیم. حالا شاید دانشجوی مقداری اوضاعش فرق کنه دیگه، اون ممکنه یه درسی اونقدر براش مهم نباشه، ترجیح بده الان بره توی فضای شغلی تجربه کسب بکنه. یکی دیگه از کاربردهایی که من برای پارتو تو این کتابش اشاره کردم خود خلاصه برداریه. اصلا چطوری خلاصه برداری کنیم؟ خیلی وقتا این جالب بود برام، بچه‌ها خلاصه می‌نوشتن می‌آوردن بهم نشون می‌دادن، خب وفا باش ببین ما خوب خلاصه برداری کردیم، خودشون خیلی لذت می‌بردن. یه کتاب 100 صفحه خلاصه برداری کرده بودن و 120-130 صفحه محتوای عالی نوشته بودن، دستشون درد نکنه، خدا قوت، همه نکات جمع‌بندی کرده بودن. اما این خلاصه نویسی نبود. خلاصه نویسی یعنی گزیده نکات، یعنی گزیده اکثریت پرارزش. وقتی همه چی رو می‌نویسی که خب این خود کتاب دیگه، تو چند تا نکته به کتاب اضافه کردی. اگه قرار خلاصه داشته باشی، تو خلاصه باید بتونی از مهمترین نکات اونجا استفاده بکنی. الان که اینو گفتم، بچه‌ای که به خصوص نزدیک به کنکورن، این نگرانی تو ذهنشون میاد که خب 20% مطالب که باهاش نمیشه تست زد، نمیشه تو کنکور قبول شد. سوالای کنکور خیلی جزئی و اساسیه. راست میگید، سوالای کنکور خیلی ریزبینانه است. اما من اول نیاز دارم زمانی که قرار مرور کنم کل محتوا به ذهنم برگرده، خلاصه نویسی اونجا جواب میده. اما آره، وقتی بخواید برای تست آماده بشید قطعا باید برید تک تک نکات و تک تک جزئیات رو کامل بررسی بکنیم. خب چند تا از نکات خوب فصل 3 رو با هم بررسی کردیم و بخوایم تو بخش بعدی بریم سراغ فصل جذاب مدیریت زمان و تفریح. تو فصل 7 این کتاب اومدم وارد بحث تفریح شدم. چرا؟ چون گفتم اصلا نگاهم به مدیریت زمان اینه که کسی واقعا توانمنده تو مدیریت زمان که بتونه به همه کارهاش برسه. یعنی برای درس خوندنش وقت داره، برای خانوادش فرصت داره، برای معنویت و حال و خوب و راز و نیازش با خدا فرصت داره، برای سلامتیش، تفریحش، برای روابط اجتماعیش، برای همه کارهاش فرصت داره. کسی که نمیتونه فرصت رو تو همه کارها ایجاد کنه، این یعنی ناتوان در مدیریت زمان. خب حالا بریم سراغ تفریحمون و اینکه ببینیم چطوری تفریح کنیم. من همیشه یه شاه کلید تو این موضوع میگم و میگم بچه ها اگه یادمون باشه که چرا ما داریم تفریح میکنیم، حواسمون باشه که ما هدفمون از تفریح اینه که آماده بشیم، سرحال بشیم، پر انرژی بشیم تا ادامه مسیر رو با انرژی بیشتر بریم به سمت جلو. اگه این گوشه ذهنمون باشه، خود به خود تفریحامون میشه جز اون 20% اثر بخش. یعنی اتفاقا معتقدم یه جایی تفریح خودش 20% اثر بخشه. خیلی وقتا این برام پیش اومده، یه دانش آموزی اومده تو شروع سال تحصیلی برای مشاوره یا پدر مادرش، بعدن گفتن آقا من اصلا نمیخوام استراحت کنم، اصلا تفریح چی، فقط و فقط و فقط درس. و بعد در کمال تعجب من شروع میکردم راضیشون کنم که نه آقا آخر هفته باید بری تفریح کنی، باید یه استراحت کوتاه داشته باشی، حالا متناسب با مقطع تحصیلیتون، رشتهتون، شرایطتون. اصل تفریح ولی ضروری و جدیه. و اونها گاهی موقع حتی با من مخالفت میکردن و من میگفتم ببین من میخوام تو 1 سال 2 سال با انرژی درس بخونی، چون میخوام یه مدت زیادی این کارو به درستی انجام بدی، برای من خیلی مهمه که تفریح داشته باشی. اگه من فقط میخواستم 1 هفته درس بخونی و دیگه برام مهم نبود بعدش چه اتفاقی میفته، میگفتم آره اصلا تفریح نکن. اگه برای من فقط مهم بود که تو شروع کنی و پایان خوبت برام ارزشمند نبود، اصرار نمی‌کردم تفریح کن. اما چون من می‌خوام که شروعت منجر به پایان زیبا و قشنگ باشه، اینجاست که من جدی میگم برین سراغ تفریح. اما یادتون باشه تفریح خودش هدف نیست، تفریح یه ابزار ارزشمنده برای حال خوبم که بتونه منو هول بده و حرکتم بده به سمت موفقیت‌های بیشتر. خب اگه یه تفریح میخواد حال منو خوب بکنه، باید چند تا ویژگی داشته باشه دیگه. باید ما تو تفریح به خودمون آزادی عمل بدیم. ما تو زندگی روزمره، تو زندگی دانش آموزیمون یه محدودیتایی داریم دیگه. صبح باید با لباس فرم برم، مثلا با این شکلی برم، این کتابو ببرم، ساعت فلان برم، این ساعت برگردم. وقتی میریم تفریح دیگه میخوام این قید و بندا رو برداریم. بعضی تو تفریح هم انقدر سخت گیرن، یعنی بعد 7 صبح همه پاشن بیدار باش، بریم این ساختمون رو ببینیم، بعد بریم اون فضای زیبا رو ببینیم، بعد بریم اون آثار باستانی، بعد اون باغ، بعد اون. انقدر خسته کننده میشه این بازدیده و این تفریحه که آدم میگه اوکی میشه این مسافرت تموم شه، ما برگردیم سر خونه زندگیمون، بشیم پای درسمون. یادم باشه ما تو تفریح میخوایم اتفاقا یه مقداری اون محدودیت ها رو کم بکنیم. تو تفریح میخوایم حال خودمون رو بهتر کنیم. تو تفریح میخوایم نگران دیگه حرف دیگران نباشیم. اصلا برای همین یکی از تفریحای خوب همیشه مسافرته، چون اصلا میری توی شهر دیگه که هیچکی نمیشناسد، اونجا دیگه راحت تری، اونجا که دلت میخواد میگذری و خوش میگذرونی. پس خلاصه ما یه تفریح خوب داریم. من خودم یه اصول ارزش ها و باورهایی دارم که اونو همیشه خب مال خودمه، خودم خواستمش، اما گاهی موقع بعضی جا به خاطر دیگرانه دیگه، یعنی مجبورم به خاطری که تو این فضا میرم حتما این شکلی برم. بعد دیگه حالا الان تو مسافرات و تفریح هم مجبور نیستم این قوانین رو رعایت بکنم. پس برای تفریح ارزش قائل باشیم، بدونیم تفریح خوب انرژی عالی رو برای من برمیگردونه. یکی دو تا نکته دیگه در مورد تفریح هم به صحبتمون میخوام اضافه کنم. یکی از جایی که خیلی تفریح مهمه تو فضای مطالعه و یادگیریه. اصلا لابلای درس خوندن باید استراحت‌های خوب داشته باشیم. من نیاز دارم بین درس‌هام یه استراحت‌های خوبی داشته باشم. یکی از موضوعاتی که تو دوره جامع موفقیت و مدیریت زمان مطرحش میکنم همین موضوعه که اصلا درس خوندن‌های پشت سر همه بدون هیچ استراحتی حال آدم بهتر خراب میکنه. من یه مدت که درس خوندم بعد استوپش کنم، حالا یه استراحت خیلی عالی و خوب، مثلا یه استراحتی که توش چند تا نفس عمیق وجود داشته باشه، توش صحبت کردن با آدمهای مثبت داشته باشه، با دیگران صحبت کنم، حالم بهتر بشه، بتونم با انرژی دوباره برگردم سراغ درس خوندن. بعضی تایم استراحتشون رو باز به صحبتایی میگذرونن که بیشتر اعصاب خودشون رو خرد میکنه، میان از درس و امتحان و نمره اونجا کم شد و زیاد شد و چرا اینطوری شد، و بعد وقتی میخوان برگردن سر درس با حال خسته تری برمیگردن. اینجاست که باید یادمون باشه نوع استراحت ها و تفریح های ما هم فوق العاده تو میزان نتیجه گرفتن ما تأثیر گذاره. تو این پادکست کوتاه سعی کردم یه بخشای جذابی از کتاب مدیریت زمان ویژه دانش آموزان و دانشجویان رو برای شما مطرح کنم و بازخوانیش بکنم. اگر دوست داشتید میتونید همین کتاب رو مطالعه بکنید و هم پیشنهاد میکنم این دوره جامع منو حتما ببینید، چون فوق العاده بهتون کمک میکنه یه نگاه جامع داشته باشید. اول چشم انداز و اهداف رو بشناسید، انگیزه کافی برای حرکت داشته باشید، دقیقاً برنامه هاتون رو مشخص بکنید، بعد با تکنیک های مختلف این برنامه ها رو به بهترین شکل پیاده سازی کنید، بعد وقتی با مشکل و چالش مواجه شدید ایراداتتون رو به خوبی بشناسید، نقاط ضعفتون، کمالگری هاتون، تنبلی ها، همه اینها رو بتونید درمان کنید و خلاصه به نتیجه که دلتون میخواد دست پیدا کنید. امیدوارم هر جایی که هستید، تو هر مقطعی که هستید، همیشه موفق باشید، حالتون خوب باشه، موفق باشید بچه‌ها، خدا نگهدار.